بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد که در افق کربلایی تاریخ خودمون نسبتی بین اون کربلای تاریخی حضرت ابو عبدالله و کربلای ما که نمادی مثل حاج قاسم سلیمانی رو در شهادت خودش داره، یه صحبتی در بین این دو بستر داشته باشیم، حالا تحت عنوان نسبت پیام عاشورا و شهید حاج قاسم سلیمانی. بنده یاد داشتایی رو تنظیم کردم، دانه دانه بحث میکنم به امید این که بفهمیم ما در این تاریخ کجای نهضت ابو عبدالله قرار داریم و نهضت ابو عبدالله چگونه ما را فرا گرفته است که اون یگانگی که یاران حضرت در نسبت و حضرت می‌خواستند در کربلا برای خودشون شک بدن، آیا ما هم در همون سنت و تاریخ میتونیم یک نوع حضوری رو در نماد این تاریخ، یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با افقی که شهید حاج قاسم سلیمانی برای ما به ظهور میارد حاضر بشیم و بنگریم؟ من اینطور نوشتم: چقدر خوب است در رابطه با نهضت ابو عبدالله و انقلاب اسلامی به کربلا و حضور انسانها در جهان امام حسین علیه السلام و به حضور مردم ما در این زمانه در جهان حضرت امام خمینی بیندیشیم. خیلی چیز عجیبی است، مکرر شنیدین دیگه. خب حضرت ابو عبدالله که میتونستن یه جوری قضیه را تمام کنن، این یک. از این عجیب تر، خب به یارانشو گفتن خب برید، یعنی امام زمان آدم اگه به آدم بگه برید، هیچ گناهی نکردن، چرا موندن؟ من نظرم نیست که هنوز تاریخ فهم این قضیه روشن شده است. چرا؟ چون بشر آخر و زمانی نیاز است تا این نهایی ترین حضور رو که اصحاب کربلا برای خودشون تدوین کردن اول فهمیده بشید. به همین جهت هم خب شما ببینید، اینا میخوان با تاریخی که با حضرت ابو عبدالله آغاز شده است، که رو اینم باید صحبت کنیم، این چه آغازی است، میخوان در این آغاز حاضر باشن. و ادعای من اینه که زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه کنار حاج قاسم دارند خود را ادامه میدهند. ای کاش میتونستیم این صحبت ها را با یه بحث مفصلی داشته باشیم. بریر و زهیر در جستجوی چه چیزی هستند که حضرت میگن برید؟ جملاتش ندارین دیگه، میگن اگه هزار بار بسوزیم و دوباره ساخته بشیم و متولد بشیم از تو جدا نمیشیم. پس معلومه که میخوان با همه تاریخی که با حضرت ابو عبدالله شروع شده حاضر بشن در این، من تعبیرش میکنم، در جهان حسین صلوات الله علیه، جهان ابو عبدالله رزقنی الله و ایاکم، جهانی است. خوشا به حال زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، اونهایی که شما در زیارت ابو عبدالله امام، این زیارت عاشورا میدونید که زیارتی است که امام تدوین کردن، سلام میدن به شهدای کربلا، بلدین دیگه. و حالا حرفم اینه که آیا تو دل همین بستر تاریخی و سنت حضور حضرت ابا عبدالله ذیل اسلام، آیا با حضرت امامم تاریخی که در عین اینکه ادامه اون تاریخ هست ولی آغازی است رو میتونیم روش بیندیشیم. وقت اگه این طور است، همونطور که بری در جهان حسین علیه السلام حاضر است، ما شهدامون رو در جهان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حاضر میابیم. حرفم اون طرفه اولیشه، یعنی شهدای، خواهش میکنم روی عنایت بفرمان، شهدا در جهان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دیگه خود گم شدهشون رو پیدا میکنن. و این رو برام خیلی مهم است که اگه بگم یکی از رازهای انقلاب اسلامی این راز است، از نظر من مسئله است که ملامت نباید بشی، ما باید روش بمونیم. رازی است این که انسان در اون که تاریخ شهادتش رو شروع کرده از حاضر باشه تا بتونه شهید بشه. نمیدونم شرح حال احوال و شرح شهدا رو چطوری بخونیم که چرا میخوان با حضوری که امام خمینی در تاریخ آورده خودشونو حاضر کنن. و حالا عرایض بعدی روشن میشه که این یعنی شهادت. شهادتی که بنده میفهمم شهادت حضور در جهان حضرت ابا عبدالله هست، در اون بدو تاریخیش خاص شهادتی که حضرت ابا عبدالله شروع کردن و حضرت امام. حضرت امام شهادت آغاز کردند. اینا انشاءالله جملاتشون رو ببینید، من هی نمیخوام خیلی هم طولش بدم. بعد از قطعنام امام یه پیام دارن به فرمان که البته این راه ادامه دارد، خدا کند مشعل شهادتی که ما برف راشته ایم زمین گذشته نشد. مرد حسابی، شما که دیگه قطعنامه شد پس دیگه جنگی نیست. نه، این یه چیز عجیبیست. و دیدید که اون وقت حالا امثال حاج قاسم قاپیدند و قاپیدند و پریدند و رفتند و پرواز کردند. اینها فهم دیگه، جملات که من نباید تکرار کنم که امثال حاج قاسم چرا میدوه دنبال شهادت. اینا متاسفانه ساده داریم میگذریم. این یعنی در این آغاز تاریخی که امام معنا کرده است بودن را در دل شهادت، میخوان عقب نیفتن. حالا تو بحث دومی پیش میاد که آوینی ها و هم در شخصیت خودشون این را میخوان با قلم و ادبیاتشون ادامه بدن، وگرنه هیچند. حالا دیگه عجیب است که آوین هم قلمش شهادت پرور میشه، هم خودش شهادت پرور شهید میشه. اون بحث دومی است. همین اندازه به نظرم پس رو این بمونیم که پس جمله این شد. چقدر خوب است در رابطه با نهضت ابا عبدالله و انقلاب اسلامی به کربلا و حضور انسانها در جهان حضرت امام حسین و به حضور مردم این زمانه در حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بیندیشیم. اندیشیدنم که میدونید یه نوع به جلو یافتن خود است. اندیشیدن غیر مطلع شدن است. در شماره دو اومدم میخوام همین رو بگم، چرا به جلو آمدن و به حضور در آینده حاضر شدن رو باید رو این قضیه بابشوا کنیم. این طور عرض کردن: افق گشوده شده در مقابل شهید و آینده توحیدی که منجر به ولایت الهی می شود، منجر به ولایت الهی در جامعه میگردن، امر مهمی است. ببینید اول بحث، حالا شاهد قرآنیش کمک میکنه. حرف ما این است که یه افقی گشوده میشه که شهید برای حضور در اون افق میاد و خودش رو حاضر میکنه که چی بشه؟ که ولایت الهی محقق بشه. شما همدون بلدید، اما کو؟ الله و ولی الذین آمنو. این شروع یه فکر است، نه حضور در یه تاریخ. این یکی از جایی که داریم میبینیم که دارد پیش میاد ولایت الهیه، در ازای رقابت بالا، رقابت با ولایت الهیه در کربلاست. این اومدیا اومدن که ولایت جاهلیت رو حاکم کنن، فرق میکنن با عباس یا بنی العباس. نه اینکه من فوهان مثبت به بنی العباس بدم، ولی دو تا تاریخ هست. اوموی ها فکر کردن که نه، یه زرنگی های عجیب و غریبی دارن، یه استعداد های واقعا عجیب و غریبی دارن، تاریخ گذشتم به نام یک تمدن. اونایی که میگن واژه جاهلیت رو برای گذشته قبل از اسلام به کار میبرن، سادگی است. یک تمدن پیچیده دقیق است با تمام راهکارهای یک حضور تمدن. حالا مطالعه بکنید بعد نیست، حداقل کتاب پیامبر فریتیوف شوان را بخونید، کمکتون میکنه تو این قضیه. خب حالا اینا داشته باشید، حالا شهدا دارند به یه جایگاه دیگه فکر میکنن که نه، این آینده آینده ای نیست که مثلا مردم در رفاه قرار بگیرن تمام بشه، قرار بگیرن استکبار نابود بشه، نابود بشه، یه چیزی دیگه پشتش قصی هست. من خواهش میکنم این سه آیه را من سریع میخونم، بحثم نمیکنم، اما روش فکر کنین. آیه 169 و 170 و 171 سوره آل عمران را فقط در ازای همین یک کلمه که شهید با حضور در آینده شهادتش را معنا کرده است. کدام آینده؟ آینده ی ولایت الهیه، نه آینده ی حتی مؤمن بودن مردم. ببینین آیه را، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يسل. مثلا ایناش میگه این معادل ولا تحسبن، نمیدونی یعنی چی، یعنی حساب رو نکنید، اینها یه نوع حیات برتری دارن. عند ربهم يرزقونم، خودتون فکر کنید. حرفم اینجاست، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. دیدم حضرت آقا یستبشرون با این قرائت خیلی خوبه، بشارت میدهند به اونهایی که به اینها ملحق نشدن، اما من خلفهم، اما پشت کار اینا واسدن. ما هم ملحق نشدیم، ولی آوینی ها پشت، حاج قاسم اینا پشت شهدا. ببین آیه را میگه که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، باشه، اما من خلفهم. بعد میفرماد که بهشو میگه چی؟ ولا خوفون علیکم ولا هم یحزنون. چی میفهمید؟ یعنی ننگرانه. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، انقلاب اسلامی را میخوام، ننگرانه کمکاری ها، کاستن ها، انفعالات گذشته باشید، هست، اما لا یحزن. و ننگرانه آینده ای که هزار مانع جلوتون است. حزن میگن که معنی گذشته، خوفا میگن که، میگه شهید داره در یه حضور حیات برتر. من معنی کردم اون آیه، اون قسمت آیه که میگه که احیا اون اندرب به ما، عرض کردیم یه حیات برتره. تو این حیات برتر داره میگه که نه، آینده از آن شماست. چه آینده ای؟ حالا بعد خودش میگه، بعد میگه که اینجا آیه سومی، این یعنی آیه 171 میگه و یستبشرون بنعمت من الله و فضله. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میگن هر وقت نعمت مطلق اومد، انضمام نعمت یعنی ولایت، واقعا هم غیر این نمیشه. داره میفرماد که یستبشرون، بشارت میدن به نعمت من الله، به نعمت الهیه. خب این نعمت الهیه چیه؟ خب خودمون نظر علامه را میگم، خب یعنی این که اون چه که الله ولی الذین آمنوا است بالفعل بیاد و فضلن هم نکته داره دا. یعنی بیش از تصوری که شما حتی فعلا میفهمید مثلا از ولایت الهیه یا نعمات است. و خب اون قسمت آخرش هم کمکتون میکنه، و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. میخوام آیه را همطور با دم دستی نگاه کنیم، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین است اینجا، و زحمات مؤمنین هم از دست نمیره. خب اینجا زحماتشون چیه؟ زهر میخواست که نماز بخونه، خب میرفت نماز بخونه. چی میخواد که خدا داره میگه که این شهدا از دست نمیره زحماتشون. از من بپرسی، میخواستن که در مقابل استکبار دوره استکباری استکبار رو تمام کنن. آدم بده که طوری نیست تو حالم باشد، سیطره استکبار نباید باشد. خب حالا از این نتیجه که میخوام بگیرم، ابا عبدالله میخوان تاریخی را بسازن با آینده و شهادت هم میاد جزء مسیرشون، خودتون بلدید. و حالا هم همینطور حضرت امام هم با شهادتی که جزء نهضتشون قرار دادن و عجیب هم دیدید که شکل گرفت، بحث ادعای من همین جمله است: افق گشوده شده در مقابل شهید و آینده توحیدی که منجر به ولایت الهی در جامعه میگردد امر مهمی است. ما میخوایم در این مسئله کربلا هم ببینیم به کجا میرسید و رسید از این جهت، و در نهضت خودمونم به کجا رسید و میرسد. حالا من در شماره 3 شاید بتونم بهتر اینا بابش بکنم. فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع حضور در زمانه است و در درک امکانات و ظرفیت زمانه امری که موجب می شود تا شهید مرعوب سیطره حاکمان جبار و استکبار نشود. اینا همدون تصدیق میکنین که فرهنگ شهید و شهادت. خب دیگه چی میذاره طرف برات مخواه؟ خب طرف نهایتش میخواد بگه که من میخوام با برق شمشیرام شما رو بترسونم. که خدا باباده بیا مرزد، ما اومدیم که از شهید بشیم. اون شهید که در افقی که برای خودش کشف کرده است، با شهادتش میدونه چه آینده ای شکل میگیره. من عرض کردم برای حاج قاسم، گفتم این که در به در دنبال شهادتش میگشت، چون میدونست با شهادتش ادامه برتر خودش رو در جامعه جاری میکنه. دیدیدم که شد، یعنی وجوه پنهان و نهفته این شخصیت به ظهور اومد. این قصه همه شهادت هاست، میموند که یک کسی اون نماد میشه. حالا چرا نمادم میشه باید صحبت کنیم، ولی دلم میخواد رو این بمونی که فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع حضور از همیشه. خدا انشالله توفیقش به ما بده که این نحوه بودن را در خودمون تجربه کنیم. حداقل حالا بیا من حداقل اینا به لطف الهی میبینم که بیقرار میشیم ما در نسبت هر کتابی که مختصری از شهید میگه. ظاهرنم خیلی چیزی نمیگن، ولی نمیدونیم چی در ما هست که این شهید میتونه اینجور چی میگن توفان بپا کند. منحصر به من و شما که نیست که، گویا قصه بودن ما در این تاریخ است. به همین جهت وقت بعد عرض من اینه با درک ظرفیت زبانه، نمیدونم روش فکر کردین یا نه، که حضرت ابا عبدالله میفهمن ظرفیت زمانه ظرفیتیه که میشه که دیگه عبور کرد از امویان. خیلی بحث عجیبی است اینا، خدا انشاءالله توفیق بده کار کنید. ببینید اینجا پای شهادت، 10 سال قبل از اینکه یزید بیاد سر کار، معاویه هست، امام حسین هم امام جامعه، اما شهادت معنا نمیده. وقت برگردید به اون جایی که وقتی میخوان از مدینه خارج بشن، وقتی که یزید حاکم است و اینا، حضرت بحث شهادت رو میکشن بسن. یعنی شهادت پیش اومد به عنوان درک ظرفیتی که میشد باش تاریخی که بناس شروع بشه، یا بگو تاریخی که باید رفع بشه و تاریخی که باید شروع بشه را ما روش فکر کنیم. به همین جهت وقت عرض میکنم که این درک امکانات و ظرفیت زمانه توی مسئله شهادت هم کربلا را برای ما اندیشیدنی تر میکنه. خیلی عجیبه، همم که میگذاره که ما نسبت به تاریخ خودمون فکر کنیم. البته اون حاشیه رو دارین دیگه، بناس شهادت به زیباترین شکل جلوه کنه. بنانیست امام حسین یه آدم نمیدونم پهلوانی باشن، حضرت به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه، میفرمان که کتاب حماسه حسین را من از رفقا میخوام که نگذرن ازش قفلت بشه. تو خودم اعتقاد دارم هدیه خدا به این مرد الهی این کتاب حماسه حسین بود. بقیه شه آقای مطهری مطالعه کردند و نوشتند یا جوابش رو به هاتا دادند و نوشتند، ولی این کتاب یه کتاب عجیبی است. اونجا میفرماند هنر ابا عبدالله بود که ترور رو تبدیل به شهادت کرد و بحث خوبی که میکنن من نمیخوام واردش بشم، اما میخوام همین اندازه بگم که حالا رو این بمونید که ظرفیت زمانه رو درک کردن و ببینیم که میشه در این زمانه شهادت رو دنبال کرد. شهادت رو مگه میشه هر کسی دنبال کنه؟ دیگه خودتون دیدین که بیچاره توابین حالا بعدش میخواستن شهادت رو دنبال کنن، چی بود؟ چیه نتیجه گرفتن؟ هیچ چی بود بلدم هستی.
چهار، نظر به آینده جهان اسلام با نظر به شهدای کربلا و نفی سیطره امویان و نظر به شهدای انقلاب اسلامی و نفی سیطره استکبار عاملی است جهت بصیرت تاریخی. عرض بنده اینه که بصیرت تاریخی رو ما چطوری گیر بیاریم؟ اتفاقات که همیشه میخوان بگن ما هستیم اتفاقات، اما رخدادها میخوان بگن که چیز دیگری در پیش روز، چشماندازها رو نشون میدن. عرض من اینه که خب اینه که خودمون میتونیم ورود کنیم این بصیرت تاریخی را چطوری گیر بیاریم. ما در کربلا خب اینا میفهمیم که شهدای کربلا هم خودشون خوب فهمیدن چه کار دارن میکنن، هم که تاریخ بد نشون داد. بنده بعد بیشتر عرض میکنم اقلش این که شما میبینین بیش از 4000 متفکر جهان اسلام سراغ حضرت امام باقر و امام صادق میان، این خیلی تحلیل مهمی است. متفکر جهان اسلام غیر از شیعه بودن ایناست، نه. و امروز اگه بنده باش جنابالی ادعا کنیم تمام جهان اسلام غیر از وهابی ها شیعه، هم فقه هم شیعه هم کلامن، خون که از ادعای مانی هر 4 امام اهل سنت مستقیم و غیر مستقیم تحت مکتب حضرت صادق علیه السلام. خیلی بر همین هم اگه عنایت بفرمایید، اینا ورود من نیستا، عموما فتاوی علمای اهل سنت غیر وهابیا همون شازهای فتاوی علمای خودمون هم هست. یعنی خیلی وقت شما میبینید این که این فتوا رو داده است، علمای ما هم بعضن در استنباطهای خودشون همین فتوا رو دارن، ولی مثلا شاذ است، به اصطلاح خیلی عمومی نیست، اما بیگانه نیستیم. خیلی عجیبه. برای همین هم باز عنایت دارید استادای بزرگی مثل آیت الله جوادی میفرمودند که نه، ابن عربی جلسه 200 درس فصوصشون فرمودند ابن عربی شیعه است. حالا ابن عربی که از فقهشون حنفیه به ظاهر، ولی ایشون دوگانگی بین فقه حنفی و شافعی و فقه شیعه نمیدونن. تازه ایشون تاکیدشون روی معارفشون بود. یا آیت الله حسینی تهرانی در اون کتاب روح مجرد میگن مرحوم قاضی معتقد بود که مولوی و ابن عربی و امثال اینا شیعه هست. یعنی نه تازه صرف به اصطلاح شیعه عقیدتی، اطلاقا شیعه. حالا نگاه کنین کتاب روح مجرد قسمتیشن. میخوام از بحث نتیجه دیگه بگیرم، این آینده‌ای که پیش اومد واقعا همون چیزی بود که جریان اموی میخواست یا یه اصلا ورق برگشت؟ بعد شما بدونید که بسیاری روایت‌های ما که اموی ها داشتن حذف میکردن، بنی العباس به خاطر حفظ هویت خودشون که نشون بدن از سیر مسیر اهل البیت جدا نیستن روایت ها رو احیا کردن. خود معاویه خیلی تلاش کرد که تقریبا هیچ روایتی در فضیلت امیرالمومنین نباشه. خب ولی بعد من این عباس که اومدن اینا رو نبر خاطر تشیع، دیدن میتونن از این طریق احیای حیات خودشونو بکنن. البته به قول منصور دوانقی حکومت نگذاشت، که به جمله‌ای دارد که همه امام صادق را به شدت علاقه دارد، اینا که میگم با سندایی یه که تقریبا کاری به تشیع هم نداره، هم امام صادق را شدیداً علاقه دارد، هم دستور شهادتشون داد. و بعدم جالب است بعد از شهادت حضرت هم زار زار گریه کرد و معتقدن منافقانه گریه نکرد، نمیتونست گریه نکند از عظمت دریافتی که از حضرت داشت. ولی حرفم یک کلمه است، اگر ما بخوایم بصیرت تاریخی داشته باشیم، بصیرت تاریخی این است که شهادت ها اگر درست انجام بشه یه تاریخی غیر تاریخ استکبار یا اموی برا ما میاره. من میخوام از شهادت های کربلا نتیجه اساسی بگیرم. اون چه به نام شهادت ما داریم و حاج قاسم را به شدت نماد شهادت میدونم به همون دلایلی که عرض کردم، شاید بیشترم عرض کنم، اینه که آینده را در این شهادت ها احساس کنیم. یعنی یه نوع حضور در آینده باید برای ما در دل فهم کربلا و نسبتش با شهدای انقلاب و به خصوص حاج قاسم برای ما پیش بیاد. حالا اینا داشته باش. 5. امویان با امیدی که به اسلحه ها و حیله های رسانه ای خود داشتن، اینا ساده نگین، فوق‌العاده است. یکی از علمای عزیز ما اصفهان هستن، حاج آقا رحیمیان، میفرمودن پدر همین حاج آقا رحیمیان که در به اسم جمکران هستن، ایشون میفرمودن خود مرحوم امینی، مرحوم علامه امینی اصفهان به من گفت که تمام روایات که پیامبر در فضیلت امیرالمومنین گفته است، تمامش معاویه در فضیلت خلیفه دوم جهل کرده است تا جهان اسلام را از امیرالمومنین مثلا منتفی. ببینید خیلی این نبوغ میخواد. شما در حدیث سازی یا اون جریان های معاویه خیلی خوب باید وقت بگذارید. این که عرض میکنم حیله های رسانه ای، حالا بعد هرتسل میاد میگه که ما میتونیم با رسانه های دنیای جدید افکار عمومی را دست بگیریم. موفقم بودم، یعنی افکار عمومی الان دست رسانه هاست، خیلی با نبوغ عجیبی هرتزله که میشناسید بنیانگذار، این خیلی عجیبه که این نبوغ شیطانی میدوند از این رسانه ها میتوند افکار عمومی را دست بگیرد و واقعا هم امیدوارن. حالا متوجه نیستن که یه وجدان عمومی انقلاب اسلامی آورده است و تا حدی خونسا میکند و آیندم که من میگم از آن شهید و شهادت هست، برای اینکه شهید عجیب با وجدان عمومی انسان ها قوقا میکند. حالا نمینه که تجربه دارید، خیلی عجیب است. دلم میخواد اصلا تمام وقت بذاریم روی اینکه این جریان شهیدی که ما حاج قاسم نمادش میبینیم چه قوقایی در وجدان عمومی میکنه. و همینه که ما با همه این همه رسانه ها و دیکتاتوری رسانه ها و امپراتوری رسانه ها میدونیم آینده دیگریست. حرفم را تکرار میکنم، امویان با امیدی که به اسلحه ها و حیله های رسانه ای خود داشتن، زندانی زمانه حال خود گشتن. این اصطلاح خوب اصطلاحیه، شما هم حواستون باشه. ما گاهی این چقدر قوی هستیم، و وقت چقدر قوی هستیم منجر میشه که زندانی زمان حال خود بشیم. وقت بیاین این طرف و نتیجه چی میشه؟ فاقد هر گونه آینده نگری. حالا اینا خوب بفهمید، علمه جهان استکبار همینطور نیست. به قول خودشون میگن دیگه جهان استکبار، خواهش میکنم به این جمله آقای دکتر داوری دقت کنید، بفرمان جهان استکبار هیچ آینده ای و چشمندازی ندارند و به همین جهت دائم گرفتار تکنولوژی، تکنیک بعد از تکنیک شده است. میخواد اینجوری خودشا ارضا کنه. حرف عالمانه است از نظر من، ولی این که منحصر به ایشون نیست. متفکر میشل فوکو هم میگه که ما دیگه اون جهانی که فکر میکردیم میتونیم با به اصطلاح مدرنیته یا پست مدرن، حتی میشل فوکو پست مدرن نمیگه آینده‌ای نمونده است، الا اینکه قدرت خود بلد این دیگه حرفای خیلی حکیمانه به نظر من میزنه. دوباره جمله ما تکرار میکنم، اومویان با امیدی که به اسلحه ها و حیله های رسانه خود داشتن زندانی زمان حال خود گشتند و فاقد هر گونه آینده نگری شدند و امام حسین علیه السلام نماد آینده نگری و مقابله با ظلمات آن دوران بودند و متذکر آینده ای که حجاب امویان و جاهلیت دوران تلاش داشت جهان اسلام را از آن آینده غافل کند تا مردم گمان کنند جاهلیت همچنان ادامه می‌یابد. این خیلی مهم، اگر موفق می شدن هیچ از اسلام نمون که بگن آقا جهان اسلام آینده نداره، همین است نمازتون رو بخونید میریم بهش، ابدا این اسلام نیست. این که حالا به طرف حرف میارد حضرت زهرا سلام الله علیها بیقراریشون چی بود که حضرت پیامبر سلام الله علیه بر گوششان نجوا کردن؟ ما اون من اولیشا میگیریم، دومی داره، فرمودند که تو از همه زودتر به من متقل میشه، اما مهدی امت از ماست. این مهدی امت از ماست، شما یه خودتون فکر کنید، این جز این است که ما بودن و بقا و به قول معروف اگزیستانس خودمون را در آینده باید بیابیم تا امروزمون معنا پیدا کنه. امروز اگر آینده ندارد امروز نیست، همین نهیلیسم است و پوچی است که میبینین جهان رو فرا گرفته است. حالا حضرت ابا عبدالله دیدین دیگه خیلی عجیبه، حتی به حضرت زینب سلام الله علیها میگن به اندازه ای که یک سوار بشه و پیاده بشه بیشتر نیست و شما ورقتون برمیگرده، اونقدر برمیگرده. اینا رو بلدین که هشام، بعد میدونین که بعدش یزید سقط کرد و بعد هشام اومد، یعنی عبدالملک اومد و حد هشام ابن عبدالملک، هشام با حضرت سجاد هست، میگه شنیده هم که در پشت سر علی ابن حسین نعلین ها به صدا در میآید. حالا یادم باشه حضرت میفرماد روزی که ما وارد مدینه شدیم بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله به اندازه 5 انگشتان دست ما طرفدار نداشتیم، ولی کربلا که نمیذاره که اینا، میدونید که بنی امیه نه تنها امام حسین رو شهید کردن، خونه های بنی هاشم را توی مدینه خراب کردن، که یعنی آقا این جریان تمام شد. وقتی اینا رو میخوام هی باید بگم، شما از خودتون بپرسید به قول خود متفکرین عرب کی تا حالا این بوده است که اگه یک گروهی مغلوبه میشدن بعد اسبا را زین کنن و بعد رو جسدای اینها با نعلای اسبار نعلین نو بزنن برند؟ معمول نبوده است، یعنی قبلش معمول نبوده. این معناش میدونی یعنی چه؟ یعنی ما باز هم اینها را در آینده میبینیم، پس باید این گوشدارا با خاک ها یکی کنیم که هیچی نباشه. این که حضرت زینب پیدا نمی کنن برادرشون، خب پیدا نبود، خود حضرت ابا عبدالله فرمودن تو عالم روح برزخشون اخیه الیه، شما اینا را همه دون شنیده، ولی از خودتون نمیپرسید آخه چرا؟ بعد گفتن به ما که نه آقا بنا بود هیچی نبینن از اینا، چون آینده را میدیدن مال ایناست. من خیلی دلم بخواد رو اینا بعدا خودتو فکر کنی. حالا داستان خیلی داستان، در وقت علی اکبر را شهید میکنن حتما شنیدین یک رقاصی و خوشحالی پیش میاد. وقت چرا فکر میکردن که امام بعدی علی اکبره و گفتن تمومش کردیم؟ این خوشحالی، خوشحالی یه آدم کشتن که نیست، رحمت الله علیه رضوان الله، نه، حس حضور در آینده است. این چیز عجیب، چون میدیدن بی آینده. من دلم میخواد این را شما بعد تو این تاریخ راز شهادت رو خیلی باید فکر کنیم که شهادت یعنی حضور، بهترین حضور در آینده و آینده سازی برای مکتبی که شهادت در اون مکتب محقق میشه. میخونیم، بله، من متذکر حضرت ابا عبدالله متذکر آینده ای که حجاب امویان و جاهلیت دوران تلاش داشت جهان اسلام را از آن آینده غافل کند و مردم گمان کنند جاهلیت همچنان ادامه مییابد، در حالی که چیزی نگذشت جهان جهان از آن امامان شد و بیش از 4000 دانشمند به سراغ حضرت امام باقر و امام صادق آمدند تا اسلام زنده بماند. حالا حرفم اینه و چنین آینده ای را میتوان در مقابل انقلاب اسلامی و تاریخی که در پیش از احساس کرد. و ما معتقدم حالا نمادش را میگم حاج قاسم، ببینید حاج قاسم میفهمه که با این شهادت یه چیزی میشه. خود جملاش داریم، میخوام که از خودمون چیز در نمیاریم. خودش چرا دیدیم که اونجا گفت آقا کاندیدا نما چی کاندیدا میگن چی گفت که من ما نامزد الان میخوام واژه نامزد شهادتم. چرا میفهمید اینا؟ اون دخترش نامه که به فاطمه مینویسه، این نشون میده که میفهمه یه حضوری برتری رو میتونه با خودش ایجاد کنه. این منحصر بهش حجاجی، من داستان حجاجی ها را خیلی عجیبه، منحصر به یه نفر نیست. ولی حالا بعد باید با هم صحبت کنیم چرا مردم خود گم شدهشون رو در حاج قاسم بیشتر احساس کردن. اینم خودش یه بحثی میخواد. اما عرض من اینجاست که شما متوجه باشین که اولا کربلا یعنی چه در نسبت با حضور آینده‌ای که برای ما تدوین کرد، و در دل کربلا شهادت یعنی چه، و حاج قاسم ها چه معنایی به ما میدن. و حالا تیترمون درست در میاد، نسبت پیام عاشورا. پیام عاشورا یعنی حضور در آینده از طریق شهادت. من به شما قول میدم به همون اندازه که آتش شهادت شبهای حمله برای بچه ها بود، هر کس تو اون صحنه قرار بگیرید که ببینید با شهادتش حضور آینده ای براش پیش میاد، دق میکنه اگه شهید نشد، دق میکنه اگه شهید شد. خب من باشون بودم، میبینم چه داستانی دارید که اینا چه شعور عجیبی براشون پیش میمد. و ما در کربلا و در حاج قاسم باید که رو این مسئله خیلی فکر کنیم، بازم فکر باید بکنیم. در شماره 6 میخوام همین راز شهادت را در حضور در آینده تاریخ از این دید بگم که چرا اینا اینقدر آینده را از آن خودشون میدیدن که منجر به سعی صدری میشد که دشمنانشون هم براشون قصه دشمنانش رو بخورن. سعی صد داشتن، دل سوزی میکردن، اصلا یه جور دیگه بودن اینا. من متنم رو میخونم. سعی صدر امام حسین در مقابل لشکر کوفه به جهت توجه به آینده ای بود که در چشمنداز آن نهضت مد نظر امام و یاران آن حضرت به ظهور آمده بود. سعی کردم تو اون کربلا مبارزه با پوچی ها رو این یه خوده بمونیم. حضرت خیلی عجیب، هرچی هی اونا داد میزنن، حضرت میگن یخت صبر کنین، لباس پیامبر می پوشن، نه لعین می پوشن، یعنی لباس جنگ نمی پوشد. بعد سوار شتر میشن، سوار اسب نمیشن، میان صحبت میکنن. اینا همش میدونین که اینا خودش پیام داره. بعد هم میگن صبر کنیم، من میخوام با شما حرف بزنم. اینا چی پشت این خوابیده است؟ بلد این دیگه. آیا جز این است که رو این فکر کنی آینده وقتی که دارد از طریق ما شکل میگیره ما رقیب نمیبینیم؟ من واقعا خواهش میکنم، عرایزی هم داشتم که حاج قاسم نماد مهر، یکی از عرایزم بود، خیلی هم مورد داریم در این مورد. خدا خیر بده به این آقای شیرازی که همین کتاب رو نوشت، خوب کاری کرد نوشت، حاج قاسمی که من میشناسم. بازم من بیشتر چیزای دیگه هم دارم، یکی از این سردارا عجیب، این تیکرا هم میگم، یکی از این سردارا که با ایشون نزدیک بودن با یه واسطه برای من گفتن حتی حاج قاسم تو بچه‌هایش، تو بچه‌هایی که اومده بودن تو جنگ مقابل داعشیا، نه یه دیگه هم بودن به ظاهر ملحد بودند. ملحد به اعتبار فقهی. چرا اینا اینجا بودن که حاج قاسم هم کاملا پذیرفته کافر لعنتی بیرون برو و اینا نیست؟ میگم با یه واسطه، مطمئن دارم میگم، میدونن بخوایدم میگم کی گفته. اما برام میخوام اینا بهش پیدا بشید، این همه سعی سعد، این همه حضور در اینکه بقیه‌ام از آن ما هستن از کجاست؟ این جملهشون همدون بلدین که اون خانم دختر بی حجابم دختر من است. این یه شخص نیست، این یک نحوه بودنی است که برای شهید محقق میشه. حالا برای حضرت یعنی نصیحتای حضرت ابا عبدالله به بگو عمر سعد مثلا، اینا برای چیه؟ برای اینه که میدونن که یه آینده ایست که اینا چرا لهش کنیم. این سعی انسانی من تو این قضیه میدیدم. میخونم جمله را: سعی صدر امام حسین علیه السلام در مقابل لشکر کوفه به جهت توجه به آینده‌ای بود که در چشم‌انداز آن نهضت مد نظر امام و یاران آن حضرت به ظهور آمده بود، به ظهور آمده بود و ما در همین رابطه باید متوجه سعی صدر و آرامش حاج قاسم و حاج قاسم ها باشیم که متوجه بودن. این جملش برای من خیلی عجیبه که با جمهوری اسلامی چه آینده مهمی مقابل ما گشوده شده و از این جهت بود که به همرزمانش رزمان خود بحث جمهوری اسلامی ایران، تلفیق جمهوری اسلامی با ایران، بعد حالا بعدم این حرم حسینی رو تداعی میکنه. جملشون رو به هم بخونیم. من از این جمله میگم عطای الهی، یعنی که گفتم به آقای مطهری اون کتاب عطای الهی به حاج قاسم این بصیرت است. با هم میخونیم جمله را، بلدین دیگه: خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید. عجب کی میگه این یه سردار نظامیه؟ ساده ایناش هیچ. عنایت کنید جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. این ناسیونالیستی است یا آقا میبیند که من تعبیر دیگه دیدم استادا دیگه، خرد خسروانی وجدانی رو به ما داد که شیعه را بفهمیم. مال کربن دیگه. کربن میگه که این که ایرانی ها تشیع را که اون میگه، من نمیگم، اصیل ترین نحوه قرائت اسلام است. اصلا ما شیعه و سنی نداریم، ما عمیق ترین قرائت رو داریم عرضه میکنیم. میبینیدم که به قول یکی از اساتید میفرمودن که غزه شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخورند. همطوره ما تشیع را به عنوان تبیین اصیل مطرح کنیم، هر مسلمانی دوست داره عمیق ترین نحوه اسلام رو برای خودش کشف کنه. حالا اینجا ببینیم میفرماد که بدانید جمهوری اسلامی، پس بعد عنایت جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر مان دیگر حرم ها میمانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد حرفی باقی نمیماند، نه حرف حرم بگو نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی صلوات الله علیه و آله. من عمدن اینا بابش هوا کردم که ببینین اولا دارد به چه وسعتی جمهوری اسلامی را وسط میکشه. یعنی انقلاب اسلامی، خب آدم میفهمد انقلاب اسلامی یه حرکتیست که میخواد با یک شور انقلابی، جمهوری اسلام که یه سازمانست، یه دستگاهست، میگه نه، همین بستر طلوع انسان آینده است. شما تو اینجا میتونید با من مناقشه کنید که چرا اولا حاج قاسم بحث جمهوری است بلد بود، به عزم من بلد بود بگه انقلاب اسلام، تقریبا تو جملات من جمهوری اسلامی نمیبینید. خب چرا نمیبینید؟ نه اینکه قبول نداشته باشم، حس میکنم مخاطبم آماده نیست، ولی این مرد مخاطبش آماده میدوند که بحث جمهوری اسلامی را بکنه. یعنی بنده نظرم از کلی باید باش حرف بزنی که از انقلاب اسلامی منتقل بشه به جمهوری اسلامی کار سختیه. من آخرین متنم رو میخونم و بعد رفقا شروع کنن نکاتی که دارن کمک میکنن به بحث بگن. یه بحث سختیه. هفت همیشه هفت شهر عشق است دیگه. تو این شماره هفت یه اشاره کردم ما چی هستیم. ما بنده تکرار کردم این جمله رو، عذر میخوام بازم تکرار میکنم، پنجشنبه که فردا صبحش حاج قاسم رو شهید کردن، بنده با شبکه افق مصاحبه داشتم. به بچه ها گفتم که ما حججی ها در پیش داریم. حالا شاید فضا رو یادتون باشه، خیلی از حالا شاید بهتر نبود. خب گفتم نه، حججی ها در پیش داریم. جلسه که تموم شد، این کارشناسای عزیز دلسوزم گفتن کو آخه واسه که خیلی بد است، این جوونا که دیگه همه چی دارن میشن ولی حججی نمیشن. من مبنام رو میگم. ببینین این مبنا که عرض کردم، انسان ها به خصوص در تاریخ جهان جدید بزرگتر از اونی هن که بخوان فقط در جهان محدود خودشون باشن. اصطلاحا میگن انسان جدید، حالا به زبان مثلا سوبژه خودش شده، یعنی میخواد تمام عالم رو پیش خودش داشته باشه. میشه منفی هم اینا دیدا، کانتی من کانت مثبت هم نگاه میکنم تو این قضیه. انسان جدید بیش از آن است که مثلا جهانش اصفهان باشه. مثلا چطور شد که هواپیما اختراع کرد، فضا مجازی؟ میگه خودش بیش از اونی است که یه گوشه خودش باشه، همه جهان باید خودش باشه. حالا این انسان، اینجا با هم حرف داریم، این انسان آیا به جهت این همه بزرگی میتونه به جهانی که مدرنیته بهش عطا میکنه راضی بشه؟ دوتا سا جهان غیر جهان مدرن هم نمیخواد، معطل نباشید، جهان تهجر و داعشیگری و نارم نمیخواد، حتما جهان وسیع به نام خرد مدرن میخواد. بشر جدید کمتر از جهان مدرن نمیتونه حاضر باشه. ولی حالا اینجاست، جهان مدرن پاسداری کرد از ابعاد معنوی انسانی که میخواد در جهان باشه؟ ادعای من این است که نتونست. ببینید مثلا جان لاک ها اینا که نمیگن که دین نداشته باشید، میگن که دین جالبه است. مثلا جان لاک میگه دین محترم است، ما هم تقویت میکنیم سیاسیون، اما دین نباید تکلیف انسان را روشن کنه. خب باشه نکنید، ما هم دین دارم شیم. ادعای من این است که بشر جدید آروم آروم رسید به این که نمیتونه در بزرگی خودش سکولار بمونه. نمیخوادم کاتولیک بشه دا، دقت کن، نمیخوادم دین متافیزیکی داشته باشه دا، تئولوژی هم نمیخواد داشته باشه. ادعای بنده این است که این بشر چیزی را میخواست در عین حضور جهانیش به نام بودن هویت قدسی جهانی، و این رو انقلاب اسلامی از طریق حاج قاسم ها متذکر شد. حالا روش باید خیلی حرف بزنیم. و این بود که دیدید که کسانی خود را در حاج قاسم یافتن که ظاهرن هم آدم های متدینه ظاهری هم نبودن، خیلی مورد که یکی یا دوتا ندارین که دیگه هی کاش یه روز همین ها را جمع میکرد. این رازش چیه؟ اینا میخواستن در جهان باشن. ما ممکنه در نسبت با انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت دینی نسبتمون با امام حاج قاسم هم شک بدیم، ولی این همه ما نیستیم. ما خودمونم بیش از اینیم که اینجا باشیم. ما میخوایم در همه جهان باشیم، در حدی که با همه جهان در جهان آینده قدسی مشترک و سهیم باشیم. ادعای من اینست که حضرت امام اینجا بود. دلایلی هم اخیراً صحبتهایی در خدمت رفقا در زنجان داشتم، عنوان بحثم این بود انقلاب اسلامی و امام خمینی و آگاهی به بشر جدید و جهان جدید. اونجا من ادله ای آوردم که امام به طور حیرت انگیز متوجه جهان بشر جدید بود. اون جمله مشهورشون هم دارید که اشتباه میکنید، من برگردم این مردم بر نمیگردن. این مردم چه؟ خب چرا آقا، شما که فقیهی، مردم هم که دنبال فقهن، خب شما برمیگردی به مردم که مردم دنبال جهان جدیدیت که حالا به ادعای مثلا هگل باید قانونشون در این جهان حاضر باشد، ولی قانونشون نه تنها ذیل اسلام باشد، فراوری از اسلام باشد. این فراوری هم یه لغتی است که باید روش فکر کنیم. حالا اینا را از این جهت گفتم. ببینین شماره هفتم میشد با هم یه خود روش فکر کنیم. هفت، همانطور که حضور استعلایی و روح والای مردم. این واژه استعلایی را خواهش میکنم نگذارید ساده ازش بگذاریم. خیلی هم حرف زدند و فیلسوف هم حرف زدند، ولی من از اون زاویه دفاع نمیخوام بکنم. یعنی یه نه، ببینین مثلا اونا بحث خوبی میکنن، میگن این که شما حس میکنید هر معلول علت دارد، اینا پیش خودتون دارید. این نحو استعلایی حرف خوبی است، من منفکرش نیستم، ولی من میخوام بگم شما در پیش خودتون چیزهایی دارید که گاهی ازش غافلید. بعد امامان و در راستای فرهنگ امامان این متذکر میشه. میخندم اسمش فطرت بزن، ولی حس میکنم لغت فطرت بچه کلامی پیدا کرده است، نمیذارد ما حرفامون رو باش بزنیم. میگه نه، فقط نهایتا فطرت هم درست بازخوانی کنیم. یه واژه بسیار اساسی است، قرآنی هم هست. حالا پس من جمله ما یه بار دیگه میخونم. همانطور که حضور استعلایی و روح والای مردم، پس در واقع دارم مترادفش، در دلدادگی به امام حسین موجب حفظ افراد و جامعه اسلامی در طول تاریخ شده. شما رو اینا فکر کرد، بارها میگم حتی حضرت امام فرمودن اسلام هم نهضت کربلا حفظ کرد. جامعه ما، جامعه گذشته ما با امام حسین حفظ شده است. جهان مدرن که اومد اون جامعه دیگه نمیتونه بمونه، بخواد نخواد نمیتونه بمونه. ولی آیا نمیشد ما با امام حسین در این تاریخ هم حاضر باشیم؟ چرا نمیشد؟ بحث دیگه ایه. اما عرضم اینه، میگم خب بالاخره اینه که ما هم راهی دارید که همانطور که حضور است، یعنی اون چه ما بر بنیان روحمون، بر وجه متعالی روحمون گذشت در نسبت به امام حسین، منجر شد که اسلام رو حس کنیم و جامعمون هم حفظ کنیم و بتونیم بمانیم. حالا ادعام این است، همینطور که چنین شد، همین تعلق استعلایی و وجدانی به حقیقت توحیدی انقلاب اسلامی و شهدا انشاءالله برخلاف نقشه های دشمن موجب حفظ افراد و جامعه اسلامی و از این مهمتر و کارآمدی انقلاب اسلامی خواهد شد. ببینید داره میگم که از یه تاریخی شیفت کنین، سیر کنین، بیان به یه تاریخ دیگه. آیا انقلاب اسلامی و شهدا یه همچی چیزی را در مقابل ما نمیگذارن که چند تا چیز بود؟ موجب حفظ افراد و جامعه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی خواهد شد و در رابطه با حضور استعلایی به تعلقی که روح و وجدان مردم جهان نسبت به شخصیت حاج قاسم سلیمانی نشان دادن میتوان فکر کرد. روی موضوع ما داریم میگم آقا بیان فکر کنید. و این همان غلبه وجدان عمومی است که حضرت امام متذکر آن بودند بر افکار عمومی که جریان استکباری دارد پیش میره. بنابراین خواستم در این شماره آخر بگم که یعنی چه که ما در یه تاریخ عجیبی قرار داریم. خب جنگ باشه، کشته دادن است، کشته شدن، مگه اینا مسئله حل میکنه برای دشمن؟ خب ما این همه کشته دادیم، ولی اینا منجر شد که حضور تاریخیمون لطمه بخوره. خواهش میکنم رو این فکر کنید که این شهدا ما اینه که دیدیم ما چطوری روش فکر کنیم. حالا میگم نیست، یادمه که حالا خیلی تجربه های عجیبی راجب شهید حجاجی ما اول داشتیم. یعنی چه تو دنیای خبراییه؟ حتی یه نمونش، ما تو صف بودیم که خواستیم بریم کربلا، بعد تو صف بودیم، کاروانمون تو صف بود، یکی از این رئیس کاروانی ها خیلی معلوم بود زرنگ بوده اینا، میخواست بزنه جلو کاروان ما و بره. بعد یکی خواهر به این حالا یا مرد معلوم زرنگ و شارلات ها بود، میخواست بره، گفت آقا احترام این کاروان نگه دار، یعنی کاروان ما رو. گفت چرا؟ گفت برای اینکه بچه شهید حجاجی توشست به جان امام حسین. اصلا وارم رفت من عشقم در آقا چی بود؟ او روز هنوز قاسم شد که یه آدم عادیه که میگم یه خبری در وجدان عموم هست، میگن هر وقت خواستین تاریخ رو حس کنید ببینید بر جان انسان‌ها چه چیزی نازل شده از قرآن. میگه پیغمبر تو هم کاری ازت نمیاد. انا انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن، لتبین للناس ما نزل الیهم. تو پیغمبر قرآن رو بد نازل کردیم تا اون چه بر جان مردم نازل شده است رو تبیین کنیم. برای همینم بنده خودم هیچ احساس زمینگیری بین خدا و خدا نمی کنم، میخواد طرف حرف ما قبول داشته باشه یا نه، حس میکنم دارم با وجدان عمومی که هدیه خداست به اون، من که کاری نیستم که. اما اگه من این را لطف خدا بدونم که میتونم با بنیانی که بهش میگویم حالا همون روح استعلاعی تاریخی که بر مردم جاری شده است، ما با این مردم حرف بزنیم، حتما نتیجه میگیریم. دیر یا زود و حتما جهان نتیجه شهداست، ولی چرا ما درش حاضر نباشیم؟ حرف من و شما با هم دیگه اینه که چرا ما حاضر نباشیم؟ یه دهی بنده خدا با بریدند و رفتن. خب رفتن که رفتن، اینا رفتن از دست رفتن، ما که از دست نمیریم وقتی که تو این صحنه باشیم. حرف عجیبی است که حضرت آقا به دانشجو در عید در ماه رمضان فرمودند که مواظب پرهیز از انفعال و ناامیدی. بعد فرمودند که کانون امید باشید. این صادق ترین حرفی است که تو این تاریخ زده شده است. بحث صادق بودن حرف است، نه اینکه ما حالا تعبدن بپذیریم. تعبد ما سرمون نمیشه، ما حس میکنیم که یه همچی چیزی هست. و حالا ببینین دوباره عرضم نیست، شما این پدیده یا رخداد حاج قاسم رو چی طوری میخواید فکر کنید؟ همه حرف من توی همه یک کلمه است که شما میگید که هیچ کس هیچ قلبی نبود، همین که یاد حسین میمد در اون زمان الست عبر عشقش در داستان داره. خب ما که ما اینا تجربه نکردیم، یعنی تجربه ای که بنده خدا اینا دیدیم، میگو مثلا نه حاج قاسم کیه اصلا، من نمیدونم همین که میاد بغزم. میگه اینا رو من خودم بعضیاشنا تجربه کردم، کسایی ما میشناختیم که هیچ نسبتی نداشتن با انقلاب و حتی دیانت. اما این جاست که مجبورید فکر کنید، یعنی شما نمیتونید از این رخداد و پدیده راحت بگذرید. وقت نتیجه چی میگیریم؟ همانطور که حضور استعلای حضرت ابا عبدالله جریان اموی را از بین برد و یه حضور تاریخی خاص آورد، ما اینا در حضور حاج قاسم دیدیم و نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم اینه که ما کربلای خودمون را در این تاریخ باید تجربه کنیم و اونچه که باید پیش بیاد. خدا انشالله توفیقمون بده که چی میگن، این اجمال و ابهامی که هنوز می‌دانیم که خبری در راه هست، من نه هیچی نمیتونم برای شما بگم الا اینکه خبری در راه هست. چه حافظم میگه دیگه، ایها الساقی ادر کأسا، بعد میگه که بانک جرسی میآید. فقط یک بانک جرسی است، ما هنوز خیلی از اجمالمون رو داریم که به تفصیل نیامده است، ولی لااقل در این حضور فکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ولی از بعد متفکرانی هستید؟
ما قابل نیستیم.
انقلاب اسلامی رو موضوع تفکر قرار دادید.
آره.
حسن خیلی از سال متفکران شاید انقلابی باشن، ولی خود انقلاب اسلامی رو و گفتمان انقلاب رو موضوع تفکر رو نداده. و نکته دیگه ای که هم در همین سخنرانی و هم سخنرانی دیگه من مشاهده کردم اینه که حاج قاسم رو به همین گفتمان انقلاب پیوند بود.
آره.
حالا در همین سخنرانی من چند تا کلید واژه به خصوص توی اون بخش اول دیدم که ما الان در جهان امام خمینی به سر داریم، ولی باز یک کلید واژه دیگه داشتیم، اونم بشر آخر زمانی که برم. سوال من این هست که آیا امکان وجود داره که حتی پس از مثلا حاج قاسم سلیمانی یا حاج قاسم سلیمانی ها، بازم این حجاب در حقیقت آخر زمانی خرد نشه از بین نره، و حالا یا با اون تکنیک بعد از تکنیک فرمودید که دارن انجام میدن، یا با اون بخشی که فرمودید که اومویان و سیطره رسانه به هر کدوم از این ها میخواستم در این مورد اگر باز.
نه خیلی بحث خوبیه. ببینین باز برگردیم به این که آیا سیره توحیدی ناب در طول تاریخ طوری بود است که ادامش ممکن نباشد یا ادامش متفاوت؟ مثلا همین مثال می‌زنیم کربلا ادامش ادامه‌ای بود که اهل البیت تونستن جایی رو در تاریخ به شکل خاص قبلا که مثلا مثال می‌زنم علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میگن که حضرت ابا عبدالله امام حسین و ابن عباس نشسته بودن گوشه مسجد مدینه، یکی اومد و سوال کرد از ابن عباس به صحاب، بعد حضرت به ادب حضرت ابا عبدالله بالاخره قبول داشتن، گفتن که ایشون جواب بده، گفت نه من از تو سوال کردم. علامه طباطبایی نه چه خیلی خوبی میگیرن، میگن ببینید فضا چقدر برای اهل بیت تنگ بود یا بگو بیگانه بودن، که طرف میدونه که این نوه پیامبره ولی جا براش قائل نیست، رو این یخته خواهش میکنم. اینه برای همینم باز به قول علامه میگم یک، من اینا نمیدونم و من تحقیق ندارم، علامه فرمانی یک روایت فقهی از امام حسین در 10 سال امامتشون نداریم. ببینید چقدر بیرون بودن از تاریخ اسلام. حالا برگردین چقدر گذشت، مگه چقدر گذشت که این همه رجوع به امام صادق و امام باقر و بعد شوخی ندارد که، یعنی شما فکر میکنین زندانی که من خیلی دلم میخواد یه تحقیقی بعد راجع به کلوت و زندانی امام کاظم چی میشد که مأمون مجبور میشد امام رضا رو بیارد و حداقل به اسم ولی عهدی، میدونیم که اون جلسه حضرت نمیپذیرند، تحکم میکنه در حد مقابله، در ما تهدید، نمیتونه هویت خودش دیگه نگه دارد منهای ولایت امام رضا. خب شما این میخوام حیات توحیدی را بگم، حیات توحیدی در هر تاریخ جای خودش را به بهترین نه باز میکنه، مقایسه میکنه، و همین جاست که میخوام عرض کنم این نحوه اگر بپذیریم که نحوه حیات انقلاب اسلامی در ذات خودش کاملا توحیدیست، یعنی مناقشه هم بکنیم، یعنی آیا رجوعی که حضرت امام کردن به دیانت و به اجتماع و به بگو بشر امروز جز این بود که دعوتشون کردن که در همین تاریخ مجلس تشکیل بده، نمیدونم قانون بگذارید، اما ذیل اسلام، یعنی کلیت قضیه ضعف همون که کلیت قضیه، مگه شما در سلوکتون خودتون شخصی هم که سلوک میکنید گاهی مگه نمیشد که یه خطورات منفی میاد سراغتون، ولی خطورات منفی که میاد جهت کلیتون رو از بین میبره، خب توبه میکنید، یه غلطی هم که درست کرده توبه میکنید. اگه انسان افق توحیدی و سلوکیش رو پیدا کنید که نقصها و ضعفها شخصیت کلیه اینا احاطه نمی کنه، که در اینجا هم که انقلاب اسلامی یک حضور توحیدی است و جواب بشری را میدهد، اینجا یخت عنایت بفرمایید، بشری را میدهد که اتفاقا میخواد جهانی باشد و قدسی باشه. اینجاست که وقال اون روایت رو داشته باشه، مثلا می فرمان که یاران مهدی اگر در شرق عالمن در غرب عالمم حاضرن، یعنی چه؟ بعضی ها سادگی میکنن نمیزه تلویزیون اینا، نه چه آقا جهان پیششونه. من خودم هم ادعا دارم که معلم بچه همون علم ما اینقدر که در کاخ سفید حاضریم بایدن حاضر نیست، آقا خدا حفظ کنه رهبری ها. این ببین چقدر من عجیبه، من این کلاب هاوس رو گاهی گوش میدم ببینم که 5 ساعت نیم مثلا فلانی بحث کرده، من میبینم صحبت های آقا قشنگ در توجه به این پنج آخه چطوری ایشون چقدر در جریانه، این همه در جریان این جهان بودن، این نشون میده که روح جهانی پیدا شده است. قبلا قبیله کافی بوده، عموما معنای هر کسی محلش بوده است. من حتی وقت میگیره اگه رو اینا بخوام وقت رفقا رو بگیرم. پس یعنی الان آیا واقعا بشر آخر زمانی طلوع کرده؟ شواهد نشون میده که آره. اون اشارش را حتی میخوان یه مثال ببینید. مثلا در قرآن دارید که ببخشید حضرت سجاد میفرماند که خداوند میدانست که در آخر زمان متعمقونی میآیند که سوره توحید را و آیات شش آیه اول سوره حدید را برای اونا نازل کرد. این چه برکت وقت اینا داشته باشید. حالا حضرت امام آخر کتاب مصباح الهدایه میگن از تو میخواهم این معارف را جز برای اهلش از بقیه بخ ببرسی. بعد خودشون میان با آخر عمرشون تو تلویزیون سوره حمدی میگن که من هم سوره حمد رو بحث کردم هم مصباح ده برابر عمیق‌تر و عرفانی تر از مصباح الهدایه است. چرا امام به اینجا رسیدن که میبینن ظرفیت بشر اتفاقا ظرفیت قل هو الله احد است. قل هو تازه بسم الله الرحمن الرحیمش با به بحثا کردن اینجا بود که عرض من اینه. اون وقت این جمله را یخده روش فکر کنید. در میخانه برویم گشایید شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. من میگم این یعنی بشر آخر زمان. بشر دیروز با علمش خودش بود، بشر امروز با بودش خودش است، بشر دیروز دانشش مقدم بر بودنش بود، بشر امروز بودنش اصل است. اگه بودنش نتوانستید بهش به طور قدسی بدهید با هزار استدلال قرآنی و فقهی نمیتونید خودش به خودش بدید. وقت شعره ببینید در میخانه یعنی چه؟ یعنی بودم پیش خودم. میخانه یعنی من در شعف حضور خودم خودم باشم. در میخانه گشایید به کی داره دینا میگه؟ یه فقیه متدینه متعبد. بیت آخرش هم که دیگه بگذارید که از میکده یادی بکنم که من از دست بت میکده هوشیار شدم یا بیدار شدم. این یعنی بشر آخر زمان. حالا ممکنه است با هم خیلی صحبت کنیم. یعنی بشری که نهایی ترین نهایت را بودن خودش میدونه. یعنی اگر بودنش را تونست الهی حس کنه پوچی حس نمی کنه. چرا؟ اینا که شما میدونید که میگن امروز جهان جهان نیچه ایه. یعنی چه؟ یعنی همه انسان ها احساس پوچی میکنه. درست میگه. معلومه است پس یه چیزی میخواهند بیش از آن که با دیروز خودشون قانع بودن. با دیروز خودشون قانع بودن دیگه بابا واقعا زن. یعنی واقعا این مثال چاره ندارم بیزارم. مثلا شما حساب کنید یه خانم 300 سال 400 سال پیش یه خانم همین که در قبیلش به حکم قبیلش عمل میکرد خودش بود، زندگی قبیله‌ای بود. مثلا تو همین اصفهان هم ما شهر به معنای واقعی نداشتیم، هر کدوم گوشه یه محلی داشتیم. مثلا یه خانم تو قبیلش خودش عبارت بود اون بود که قبیلش هست. همین حالا هم تو عراقگاه اینطوری. مثلا اگه بپرسی حالا کمتر ها، ولی مثلا 300 سال 400 سال پشت تو کی؟ میگفت مالی قبیله فلان. اصلا بحث شد از این را من نیستا دامه شناسا رو این خواه. یعنی بودش با قبیلش معنا پیدا میکرد. نه خب یه مقدر اومدی جلو، بعد مثلا شما در زمان صفویه مثلا میبینی که میگه بودش عبارت هست از اون چه شوهرش میخواهد، بخواید و نخواید این بود. ممکن است شما اینا وجه دینی بهش بدید، ولی اینا این وجه دینی است مطابق این تاریخ. چیزی بدی نیست، من نمیخوام منکرش بشم، ولی میخوام بگم این همه یه مطلب نیست. بودن خودش رو در این که هرچه شوهرش فکر میکرد و فکر کند بودن خودش بود، نه اینکه بودن شوهرش بود، بودن خودش را اینجور حس میکرد. حس است. الان بودن خودش رو فقط خودش میدونه. اگر احترام به شوهرش میذاره در بودن خودش، اینا بر همینم ما گاهی این خانوما نمیفهمیم، تقصیر ماست، این مرد و زن نداره. حالا من مثال زن رو زدم چون میتونم ملموستر مثالمو بزنم. این خانم الان خودش است، بودن خودش است، نه بودن شوهرش خودشه. البته دین آموزه هایی داده است که در ازای بودن خودش تبعیت از شوهرش، در ازای که باید تبعیت کنه خودش را بهتر درک کنه، همطور که شما در ازای وظایف الهیتون امروز مثلا شما بودن خودتون را فقط دارید، صرف این که خدا هست و باور به خدا دارید بودنتون نیست، باید حس بودن قدسی خودتون را کشف کنید. جهان بشر امروز نه. خب حالا در اطاعت از حضرت پروردگار اگر به شکل، حالا به زبون عرفانی، قلبی باشد که من این واجرم کافی باز نمیدونم، الان شما بر بودن خودتون یک حضور برتری را حاضر میکنید. حضور برتر است، هیچی دیگه هم نیست. وقت با این دید میخوام بگم که نه، انسان آخر الزمانی همواره ظلمات آخر الزمانی ها دارید. جالب اینجاست که این ظلمات فقط با در میخانه گشوده شدن قابل مقابل است. شما جوونا را اگر به میخانه مستی و هستی، یه صدرای من صدرارم آخر الزمانی میدونم، هستی و مستی بیارید با ظلمات میتونید مقابله کنه، وگرنه شما میخواین با دستوراتی که ابژه بهش میگن دیگه، ابژه از هنوز، من نمیخوام بگم ابژه چیزی بدیه، با بندم خدا را با استدلال که ثابت میکنم خب ابژه است، ولی این خدای من نیست، خدای اسلام خدایی است که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیغمبر اینها را بر خودشون برافراشت، فاقم وجهک، و تو دارت میگه به من، میگه به دینی که جان تو را بنیان گذاشته است، فطر الناس بنیان گذاری است دیگه، میشه اینجوری فکر کرد. حالا بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته میخواستم خدمت شما عرض کنم. خب بحث دینداری و دیندار شدن در جامعه مدرن خیلی مطرحه، بخشی از این بحثی هم که شما در وجدان عمومی و اینها فرمودید به بحث دینداری مربوطه. خب چند ماه پیش آقا توی یکی از سخنرانی ها بحث هم تشییع حاج قاسم هم نکات دیگه ای رو مرتبط با دینداری دونستم، همین بحث شعری که سلام فرمانده که خب پخش شد و آقا اینو یکی از مظاهر دینداری دونست و خب تشییع حاج قاسم آقا بارها اسم برد به عنوان یکی از مظاهر دینداری و به نوعی با اون نکته که شما فرمودید که گفتم وجدان عمومی انسان ها بیدار شد واقعا.
بله بله.
و فاصلش هم خیلی کم بود، یعنی حالا تشبیهش کنیم به قیام عاشورا، خب قیام عاشورا رو می‌بینیم همین که شما فرمودید، بعد از قیام خیلی از افراد خب دیگه از امام سجاد و ائمه دوری گزیدن تا کم کم با یه فاصله چند ساله این قیام دوباره مطرح شد، اون اثراتش دوباره مطرح شد تا دیگه ثمرات اصلیش خب توی دوره امام صادق و امام باقر ما میبینیم. اما واقعا از زمان شهادت شهید سلیمانی تا اون بیداری که خیلی گسترده و مجنونی توی جامعه ما اتفاق افتاد و حتی کشور منطقه، خب یه فاصله خیلی کم
بود
و این رو چجوری میشه توجیهش کرد و تبیینش کرد، این بیداری خیلی سریع و خیلی عمیق و خیلی به نوعی گسترده در بین ملت ها که خون شهید سلیمانی باعث این بیداری شد.
من یه بابی رو بابی کنم، خوبه که روش رفقا بیش از این که من میگم فکر بفرمایید. ببینید صدر اسلام بالاخره ولایت امیرالمومنین به حاشیه رفت. درسته جالبه از پیامبرین خیلی هم عجیبه، چرا پیامبر تلاش هم میکنن، چرا در قدیر خمان این روزا این همه اصرار و بعد اون همه انکار دیگه، بلدین دیگه، میدونین که بعد از قدیر تو مسیر اینا نشستن 40 نفر از همین ابا عبیده و اینا نشستن یه صحیفه نوشتن، صحیفه نه صحیفه، سرچ کنیم یا که چند بنداش، یکی از بنداش این است که ما مطمئنی و متعهد می شویم که پیامبر هیچ کسی را در وصایه و وصیه خودشون قرار ندادن. یکی از بنداست که معلوم جریان درست کردن و بالاخره هم تا حدی تاریخ تا دستشون بود، تا حدی قام نتیجه خوبی بگیریم. ولی شما می بینید که حالا اینا پس داشته باشین، بالاخره بعدم که به امیرالمومنین رجوع کردن، یادتون باشه به کدوم امیرالمومنین رجوع کردن؟ به امیرالمومنینی که بیاد حکومت دست بگیره، نه وصیه پیغمبر باشه. دلایل خوبی آقای حسینی تهرانی تو اون 17 جلد امام شناسیشون، کتاب خوبی است در این رابطه، خیلی زحمت کشیدنشون، عرضم رو داشته باشید. ولی شما میبینید که تاریخی که ما الان بعد از این طولانی بودن 1400 سال داریم، ظرفیت اینو داره که نگذارید بعد از امام، امام به حاشیه بره. بخواید و نخواید حضرت آقا نموده از نظر من تام و تمام امام است. و منم تصدیق میکنم در 14 خرداد فرمودند رابطه فاصله من و امام نجومی است. حرف درسته، بلکه امام شروع کننده تاریخ است، همه تاریخ است، همه ما ذیل اونیم. آقا دیگه تام و تمام ذیل اونست، ولی واقعا حرف صادقانه است، اصلا تعارف ندارن. اون که تاریخ ها شروع میکنه با اشراق غیبی شروع میکنه، بقیه در نسبت با اون خودشونا حس میکنند و آغاز میکنند و ادامه میدن. با همه اینا انصافا ما امامو ادامه دادیم. یعنی مس معلومه است، میخوام نتیجه که میگین تاریخ ظرفیت اینا داره که الان ما ولایت حضرت امام را به معنای ادامه ولایت حضرت حق در این تاریخ اینقدر کاربردی تر بیاریم به صحنه، یا ملموس تر بیاریم به صحنه. تو دل اینو وقت میتونم اون جواب شما را هم داشته باشم که گویا بشر ظرفیت بیشتری داره، الان زودتر شهادت ها میفهمن. یعنی دیگه نیاز نیست که عبور کند از اون همه رسانه ها. دیدین حتما شما اون فیلم ها را دیدین که دو روز اول تو سوریه میرقصیدن که حاج قاسم شد. ولی دیدین که حتی خود مسیح علی‌نژاد آنی در را برداشتن. یعنی اینا یه مرتبه دیدن که دارن از کل جریان جهان عقب میافتند و زود ورقا برگردوندن، چه تو عراق چه حالا خیلی قلیل بودن دا، ولی اینا فکر میکردن که چیزی دستشونه. اتفاقا همینا میخوام بگم، شما بسیار امیدوار باشید که اگر حرفی برای وجدان عمومی داشته باشید، مردم آماده تر از دیروزند برای اینکه حاضر بشن در امروز و فرداشون. اتفاقا شاهدش همین حرف شما که چرا مردم اینقدر زود متوجه شدن. یعنی رسانه با اون همه سیطره که داشت نتونست کاری بکنه. این نشون میده که ما باید امیدوار باشیم به وجدان عمومی. این جمله کیسینجره که در این دیگه گفت که با اومدن آقای خمینی زلزله شد. آخه اینا من دلم میخواد اون طرف را، ما که حالا این طرف را ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرزانزه هم که آب کجاست، ولی اونا خوب میفهمند. من جملات هم میخوام اجتماعی سیاسی هم حتی نشد، حتما هستی شناسانه باشد. ولی واقعا در دل یه نگاه هستی شناسانم آقا این پدیده مقابله با انقلاب اسلامی چرا اینقدر مستر است؟ یعنی خواهی شما همین جملهای بایدنه دیدین میخواد امرو اومد از فلسطین که ببخشین حالا به سرزمین فلسطین ما، ولی مستر است که ما میخواییم مسئله ایران را با اینا درمیون بذاریم. خیلی عجیبه ساخه، چرا ما اینقدر بزرگی ما خودمون نمیدونیم؟ نمیخوام از این غرور پیدا کنیم، عذر میخوام دارم طولش میدم، ولی معلومه که ما در یه جایی بین این بشر حاضریم. شما ونزوئلا دیدین؟ این گوینده یهو گفت حاج خواست، فیلم عجیبی بود برای خود منم منقلب کنه. همه بلند شدن تا کف زدن اینا، چی شده؟ چرا اینا گم شده خودش؟ آخه این مرد اونجا چی کار دارن؟ میدین شما اینا را باید یه جور گرز کردم. ما باید روی این مسئله فکر کنیم. متفکر اونی نیست که تکلیف بقیه را روشن میکنه، متفکر اونیه که چشمندازی که انسانها را در بر گرفته متذکر میشه. آیا ما متذکر این مسئله نباید بشیم که شما انسان‌ها در جای هستید که اینجا مأوای شماست؟ خب حالا آیا حالا ادعامه در جای دیگه میخوام بحث کنم، آیا انقلاب اسلامی در ذاتش همون مأوایی نیست که ما اگر ازش غافل بشیم؟ میخوام تکمیل کنم جوابم رو به شما. ببینید، شما یه خدا دارید که نیست. کو؟ خدای انتزاعی که مسئله من حل نمیکنه. شما با صد دلیل. یک نبی دارید اثبات نبوت که تکلیف است، نیست. اما شما یه خدای دارید که هست. کجا هست؟ تو اسماء. اسماء هم نیست، تو مظاهر. من روایت آیه که بلدید، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. اولا گفت که اسماء رو برید پیدا کنید. خدای را اسماء حسنای هست، او را به اسماء بخوانید. حضرت صادق می‌فرماید نحن والله الاسماء الحسنى. بگو نه، اسماء ما نداریم. آقا حی، کو حی؟ حی به مظهرش حی است. اینا داشته باشید. خب تا اینجا رو به نظرم میتونیم با هم تو معارف کنار بیان. حالا بگو که اراده حضرت رب العالمین در کجا باید باشد که او باشد؟ خدا در تاریخ ظهور میکند. دوباره آیه رو بخونم. ببینید آیه میفرماد که چی؟ ولی یسأله من فی السماوات والارض. بعد میفرماد کل یومن هو فی شأن. یوم چی معنی میکنه؟ در هر روزگارانی به جلوه ایست. خدای انتزاعی که به جلوه نیست که شأن بعدشن. آیه رو ببینید، کل یومن هو فی شأن یعنی هر در شأن بعدشن. اگر میخواید خدا را بپرستید، اگر خدا را در جلوات تاریخیش نیابید، خدای انتزاعی فیلسوفان را پرستید. خدای کلام است، هستی را در تاریخ. هایدگر دوم میدونید که شیفت کرد به تاریخ. خب من اینجا من فردی دیم میتونم باشم، گفت ای کاش هایدگر بودش تا اون چه میخواسته در انقلاب اسلامی میدید. فردید به نظر من یه تعبیر خیلی خوشی میگه فردید وجدان ما را با هایدگر آشنا کرد. و این جمله را پسندیدم. ببین من نه هایدگری هم نه فردیدی، اما خوشا به حال کسی که بفهمد انقلاب اسلامی وجدانشه. حالا و اینا کمک ما کردن به هم جهت از بینید. من تأکیدم تأکید فلسفیست به یه معنا، اما اخلاقی ها قدسی میشد از نظر معنویت. انقلاب اسلامی مظهر اراده الهیست. اگر شما میخواد اراده حضرت حق را حس کنید، در تاریخ قدسی حس میشه که این انقلاب اسلامی است. و قرآن هم به شما کمک کرده است که به پیامبرش بگید و ذکرهم به ایام الله. ایام الله یعنی چه؟ یعنی روزگارانی که خدا به ظهور میاد. چرا ما باید؟ برای اینکه اگر خدا رو در صحنه تاریخ باش مأنوس نشید، عموما خدای انتزاعی دارید. الا خدای عرفا. خدای عرفا مال 300 سال پیش است، درسته. با قلبشون در مظاهر معنوی خدا را میافتن، ولی این همه خدا نیست. خدا در آب و خدا در عالم عرشم خداست. اینجاست که من نظرم از بشر آخر الزمان به وسعت خودش خدا را در همه عوالم که بیابد در تاریخ هم میابد. و انقلاب اسلامی همون مظهری است که خدا را انسان در بهترین نحوه ظهور حس کنه. چرا گفتم بهترین نحوه ظهور؟ بلکه خودش هم در برگه. تاریخ میدونید که شما را در بر میگیره. وقت نسبت شما با تاریخ نسبت خودتونه با خودتون. خب نسبت خودتون با خودتون که اصیل ترین نسبت است. خب حالا اراده خداوندم در همین تاریخ است. ببینید چقدر نسبت شما با خدا از طریق تاریخ نسبت خودتون میشه با خودتون و نسبت خودتون با خدا. این همون فنای فلاحیست که در نهایت بشر بهش میرسه. خیلی عجیبه این انقلاب. خودم که مکرر گفتم یقینا اگه مرحوم قاضی بود که مرحوم قاضی رو بگیرید جمله حضرت امام اینست که کوه توحید است. کوه توحید یعنی چه؟ یعنی تمام بودش رو با بود حضرت حق میخواد واقع بده، به وقوع بپیونده. الان اگه بودش این مردی که در به در دنبال توحید چمران نبود، اگه امروز مرحوم قاضی بود چمران به ادله‌ای که میتونم یه روزی عرایض داشته باشه. خدا کمکمون میکنه. ببخشید خدا.